رسانیشون و اینها مسائلیه که هنوزم و استانداردهایی که داره نوشته میشه برای اینکه استفاده نامناسب از این هوش مصنوعی نشه، هنوز
در نتیجه تلاش مضاعف‌تری میخواد.
الان توی مقطع بله، یعنی کسایی که دارن کار میکنن به نوعی چون تو لبه خیلی تو خیلی از حوزه ها تو بحثا تو لبه علمه، به خصوص تو بحث پیش بینی های بحران
و همه هم اکثرا دکتر جوان هستن مثل خود شما که دکتر حالا شما کاش تصویرشون بود میدیدین یک جوان درجه یک دوست داشتنی که اصلا بهشون به سن و سال نمیخوره دکتر، چون معمولا ما تو ذهنمون دکتر فرد 50 سال به بالا رو میگن ولی دکتر خودشون متولد دهه 60 هستن، بسیار پرتلاش و مثل دکتر احترام عزیز کم نداریم در کشورمون جوانایی که درجه یک و پرتلاش و دقیق و درست دارن کار میکنن، به خصوص در حوزه هوش مصنوعی. هر گلی هم یه بویی داره دیگه دکتر احترام، جای خودشون مثل دکتر احترام هم داریم با رنگها و بوهای مختلف. بریم نقشی رو بشنویم برمیگردیم.
کنم. منم میخوام فردامو زیبا کنم، میخوام مثل گلدونای تو ایوون پا بذارم تو کوچه های بارون. دریا نمیشه بی صدا بمونه، چشمه نمیتونه یه جا بمونه، دلی که تشنه یه نگاه و مهره همیشه زیر چتر ماه و مهره. دریا نمیشه بی صدا بمونه، چشمه نمیتونه یه جا بمونه، دلی که تشنه یه نگاه و مهره همیشه زیر چتر ماه و مهره. پنجره های روبرو رو با کن، دنیا رو عاشقونه تر نگاه کن، نفس بکش تو این طلوع تازه با یه تبسم یه شروع تازه. دریا نمیشه بی صدا بمونه، چشمه نمیتونه یه جا بمونه، دلی که تشنه یه نگاه و مهره همیشه زیر چتر ماه و مهره. دریا نمیشه بی صدا بمونه، چشمه نمیتونه یه جا بمونه، دلی که تشنه یه نگاه و مهره همیشه زیر چتر ماه و مهره.
با دکتر احترام عزیز داشتیم درباره چت جی پی تی صحبت میکردیم، حالا به اونم خواهیم رسید. دکتر خیلی چیز عجیب غریبی، حالا برمیگردیم باش حتما دربارش رو حتما با دکتر صحبت خواهیم کرد. 3094 رو داریم که میدونین سامانه پیمکی مونه، 2265 2465 هم که تلفنمونه. بخش طنزم بهتون گفتم پویا رضایی ساخته و اینا، دانشگاه مدرک دانشگاهی، بریم اونو بشنویم.
امروز میخوایم درباره یه فصل صحبت کنیم، نه فصل بهار، فصل امتحانات، فصلی که منجر به خیمه زدن میشه، خیمه زدن روی درس.
جانم آقا چیز جا گذاشتی؟
نه قربونت برم، خواستم ببینم که الحمدلله سر درس و مشقت هستی؟
بله من که اصلا خیمه زدم روی درس و اصلا کمرم درد گرفت اینقدر درس خوندم.
خدا رو شکر با همین
فرمون برو جلو بابا جان، مطمئنم که قبول میشی.
حتی اگر در ظاهر شما خیمه زدین و در باطن مشغول به انجام کار دیگه‌ای هستین، باید فکر سر و صداشو کرده باشین که بعدش سوتی ندین.
این صدای قلقل چیه میاد؟
این چی؟ صدای آکواریومه. من گفتم برای آرامش بیشترم مثلا بیام دم آکواریوم درس بخونم.
و چرا قطع شد؟
این پمپش چیز دیگه اتوماتیکه، بعد یه ذره کار کنه میسوزه.
همیشه میگن چشم‌ها رو باید شست. بله باید شست واقعا، نه برای اینکه بیمار نشیم، برای اینکه طور دیگری بر مسئله دکترا و لیسانس و فوق لیسانس نگاه کنیم.
ما همه درس خوندیم چی شد؟ اما آقای بودیم که هستیم. من نصف همکارام لیسانس دارن، تازه فهمیدم یکی دو تاشون هم فوق لیسانس دارن. همین چند وقت وارد بازار شدم.
حداد بگردم هر کی نداره حالا فکر کنه تو دکتری مهندس چیزی هستی.
اگر با این دید به درس خوندن نگاه کنین، نه تنها مشتاق به درس خوندن میشین، بلکه استرس میگیرین از نتایجی که قرار هست بیاد و خانواده محترم ببینن و ناچارن از روی استرس میرین سراغ کارهای دیگه.
فیلمین هندی چی داری؟
فقط آمیتا شاخان.
سلمان خان نیومده جدید؟
ماما جان ول کن، گیر دادی یا ایشا جان. این کامپیوتر تو روشن میکنیم ما از این استرس در بیاری.
استرس
گرفتی؟ بابا عجب آدمی هستی. چی گرفتی؟ من گفتم من دارم دیگه. ای بابا غریبه پرستی.
خب برای افرادی که شاید درسشون یکم ضعیفه، بودن کسی تو فامیل که درسش خوب باشه و بدون ادعا به شما درسی رو یاد بده خوبه، ولی شرطش اینه که خودتونم یه انگیزه و توانایی داشته باشین.
از صبحی که ما درس رو شروع کردیم یا گفتی دستشویی دارن، یا گفتی آب میخوام، یا دوباره گفتی دستشویی دارن، یا گفتی آب میخوام.
وقتی درس میخونم تشنه میشم، وقتی هم تشنه میشم باید آب بخورم. آبم که میخوره خب طبیعیه باید بری دستشویی دیگه. دلمو شکمم درد گرفته، قلامو خوام هیچ چیزی بتونم.
اگه همچین کسی رو توی فامیلتون ندارین، میریم سراغ معلم خصوصی. مثلا در شب امتحان همه چی رو جمع کنین. منتها همه چی قابل هضم نیست. یعنی مثلا اگه شما مشتق متوجه نمیشین، عدد طبیعی و اعداد دیگر رو باید متوجه بشین.
بخشو میذاریم کنار، اتحاد دومو میخونیم.
کدومه؟ دومیه؟ یعنی اتحاد رو که بشمونی دومی میشه دوم؟
میخوای اولی رو بخون.
سنگین نیست الان.
اعداد طبیعی میدونی اصلا کدوم هستن؟ کدومان؟ بگو ببینم.
عدد طبیعی طبعشون طبیعتاً اعداد عددن، طبعاً عددن.
سوال امروز ما از شما شنوندگان عزیز اینه که فرزندتون در فصل امتحانات مضطرب میشه یا آرامش داره و دلیل این اضطراب رو به نظرتون چی میدونید؟ دو راه ارتباطی ما، یعنی شماره تلفن‌های 220-486 و 225009 و شماره پیامک 30900 شبکه ایران آماده دریافت نظرات شماست. لطفا به ادامه برنامه توجه کنید.
۲۲:۳۸ و شما شنونده کوی دانشگاه هستید.
از جون خسته دل جون یه غصه در بیار، مبال اسیر غم بشه رو لوگونی خنده بکار. آفر پرمو که نفسم هر روز زمینم رو سرا، خدا نکن خنده بشه حالو بگیر یا من جدا. تو مثل یه دید تو وقت دنبال سایه ما سری، شوفا سهر مرغ که دل منتظر یه چی چکا. از جون خسته یه دل جمعه یه غصه در بیاد، حوال سیر غم بشه رو لبونی خنده بخواد.
هوش مصنوعی و پیشگیری بحران‌ها و خطرها. همراه دکتر احترام هستیم، استاد دانشکده مکانیک و انرژی دانشگاه شهید بهشتی. جوان محوره کلان برنامه، مهمانمون هم جوانن، جوانای کشورمون هم گل میکارن. این ترانه هم کلام میشوید جنوبی، اسم شور جوانی، تقدیم به همه جوانای درجه یک مون رضا نصیری هم خونده.
سر با سر مرگن و سوم دست خودم نیم که نرم میر، یا اگه پا با بودو. از جون خسته یه دلت جمعه یه غصه در بیاد، مبال سیر غم نشد رو لبونی خنده بکن.
هوش مصنوعی با قابلیتی که در پردازش داده ها، تحلیل محتوا و ایجاد تعاملات هوشمند داره میتونه به طور مؤثری در ترویج علم ایفای نقش بکنه و در کشور ما هم اتفاقات بسیار خوبی در حوزه هوش مصنوعی داره رخ میده. درباره بحران ها در کشورمون که میتونه رخ بده، در هر جای دنیا ممکنه رخ بده گفتیم. بعد قسمت بعدی رسیدیم به اینکه دکتر عزیزمون، دکتر احترام، که از نخبه های خوب کشورمون هستن، چه کردن در حوزه هوش مصنوعی، که گفتن در حوزه حمل و نقل ریلی و دیگر حوزه وارد شدن که اتفاق بسیار خوبی. و حالا نکته بعدی دکتر احترام عزیز، من الان دارم برنامه کوی دانشگاه رو میشنوم، دانشجوی دکترای حوزه کامپیوتر هستم یا دانشجوی کارشناسی ارشد حوزه مهندسی مکانیک هستم، حالا میخوام این علم کلاسیک خودم رو، این علم دانشگاهی خودم رو بیام توأم بکنم با حوزه هوش مصنوعی، مثلا توی همون بحث مهندسی مکانیک بیام هوش مصنوعی هم چاشنی کارم بکنم، مثلا برم تخصصی تو این حوزه وارد شم و کار بکنم، چه باید بکنم؟ اول از همه این که تکی میشه انجام داد یا حتما تیم میخواد؟ اگر تیم میخواد تیم رو چجوری دوره هم جمع بکنم و اصلا چی کار بکنم واسه این که هوش مصنوعی رو بهتر و دقیق تر یاد بگیرم؟
خیلی ممنون از نکته که حالا بهش اشاره کردیم. این واقعا کاری که حتما تیمیه. این هوش مصنوعی خب ابزاره دیگه.
بله.
یعنی مثل بقیه ابزارهایی که ما داریم، یه مهندس مکانیک خب نرم افزارهای کامپیوتری هست استفاده میکنه، ابزارهای محاسباتی استفاده میکنه، و هوش مصنوعی هم میتونه کنار این ابزارها کمک بکنه که اون سرعت و دقت کار بره بالا و به نوعی پیش بینی هم کنارش اضافه بشه و خیلی از قابلیتایی که بعد زمان زیادی میذاشت و به نوعی وقتش رو صرفش میکرد با هوش مصنوعی انجام میده، به جاش وقت و انرژیش رو بحث جایی که خلاقیت بیشتری لازم داره و ایده پردازی میخواد میتونه به نوعی تمرکزش رو بذاره روی اون. کمون که الان یعنی دانشجوهای مهندسی مکانیک که گزارش ازشون میخوام تهیه کنن، خیلی وقتا بعد وقت میذاشتن تایپ میکردن، الان به هوش مصنوعی میگن ایده ها رو بهشون میده، سرتیترا رو بهشون میده، همین چت جی پی دی که شما مثلا
آره دیگه دانش آموزا هم که دیگه عالی دیگه، قشنگ مسئله ریاضی رو میفرستن و هوش مصنوعی جوابو دقیق بهشون این کارا میکنه دیگه دکتر.
بله ما آره ما مشکلی با این نداریم که این دانشجو حتی از استفاده
خوبه پس آره. دوستان استفاده بکنید امتحانا رو و تکالیف درسی رو حتما ازش
اشکالی نداره. ما سوالو خب جوری میپرسیم که مشخص میشه که این
هوش مصنوعی یا هوش طبیعی.
دقیقاً من مثلا از یک دو سال پیش من دیدم اینو توی دانشجوها که مثلا تمرینا رو کمک میگیرن، من گفتم ایرادی نداره، ولی سوالایی که ما به نوعی مطرح میکنیم هم دیگه سوالایی شده که آها. بعد نیاز داره که اون دانشجو خودش ورود کنه.
دکتر هم اینجوری اگه میتونی برو بپرس، اگه میتونی برو جوابشو بگیر، اصلا از 10 تا هوش مصنوعی تجربی تست کن.
چرا؟ به خاطر اینکه بعد یاد بگیره از این استفاده کنی، ابزارشه. خب این اتفاقا میشه برو یاد بگیر استفاده کن، خب ولی خوب استفاده کن بدون تو شما کجا وایسادی اون کجا وایساده. بالاخره هوش مصنوعی مطلقا بدون کمک انسان نمیتونه پاسخ مسئله واقعی رو بهت کنه، شما باید یه جاهایی تشخیص بدی اهمیت ها رو، یه جاهایی از خیلی از دانش‌ها استفاده کنی. طراحی هم نشده برای اینکه کل کارو انجام بده، دستیار دست خودش هم میگه دستیارم من،
درست،
یعنی طراحی شده برای اینکه دستیار باشه.
بله.
و تصمیم رو شما بگیرین، مثل ماشین خودران، بالاخره مسئولیت ماشین خودران با شماست، با راننده است.
این کمک میکنه. پس اگر میخوام تو حوزه هوش مصنوعی وارد بشم، من که الان مکانیک میخونم، کامپیوتر میخونم، مهندسی پزشکی میخونم و و اکثر رشته هایی که در کشورمون دانشجوهای بسیار زیاد و درجه یک و نخبه درش فعالیت میکنن، میشه رفت دوره هاش رو دید. دوره هاش هم در کشورمون وجود داره دیگه دکتر. بله، با قیمت بله. بسیار پایین.
حتی رایگان الان دانشگاه شریف گذاشته.
عالی. دانشگاه شریف رایگان مثلا گذاشته. دوره ها رو برم ببینم. و مهمتر از همین که کار تیمی هستش، کار تیم. دکتر شرکت حالا میخوام بزنم، تیم رو جمع کردم، دوره هاش هم رفتم، شرکت دانش بنیان میخوام برم بزنم. اول از همه اینو بهمون بگید چجوری میشه داخل این دوره های رایگان شرکت کرد؟
به اینا مراجعه کنن، جستجو کنن، هست هم فیلماش توی حالا
پلتفرم های داخلی و خارجی.
داخلی و خارجی هست، همین که اطلاعیاش هست که
بله.
توی دانشگاه ها و اینها الان
دوره و ورود واسه عموم آزاده.
آره و خب فکر کنم دانشجوها خب اولویت دارن، دانشجوها دانشگاه مختلف.
درسته.
و این یه ستادی هم خب تشکیل شده، مثل ستاد نانو که قبلا هم تشکیل شده بود، برای حوزه هوش مصنوعی هم حمایت هایی داره میشه و با توجه به صحبت هایی که حالا رهبری هم کردن
بله.
و نکاتی که حالا مطرح کردن، این سرمایه گذاریه و دقت نظره داره ایجاد میشه، آموزشاش حتی از دورهای دبستان و راهنمایی قابل انجام، نرم افزار حالا معروفی که حالا به کار میبرم اون افزار پایتونه و این موضوع میگم خیلی کار سختی نیست ورود بهش، ولی تیم میخواد واقعا این ابزاره، یعنی شما باید دانش تخصصی و پزشک باشی ولی ازش استفاده کنی، مهندس مکانیک باشی ولی ازش استفاده بکنی، و این نکته مهمیه که این شما رو مستقل از بقیه دانش‌ها نمی‌کنه، فقط بله. تسریع میکنه،
کار رو سریع‌تر میکنه و دقت رو میبره بالاتر. پس اونایی که الان دارن ما رو میشنون، دانشجو هستن، نخبه هستن، فعال علمی هستن، در رشته تخصصی خودشون میخوان هوش مصنوعی رو هم چاشنی کار بکنن، همونطور که دکتر گفتن دوره‌هاش در کشورمون خود رو شکر داره برگزار میشه، در برخی از دانشگاه‌های معتبر مثل دانشگاه شریف دوره‌های رایگانش حتی برگزار میشه، و سعی بکنید که به صورت تیمی در این حوزه عمل بکنید. دکتر، جایگاه هوش مصنوعی در کشورمون چه رتبه‌ای به نظرتون داره در دنیا؟ و اینکه چشم‌اندازتون مثلا تا 3 سال آینده این چقدر میتونه بهبود پیدا کنه؟
ما تو ایران خب تو نقطه شروعیم، یعنی حالا نمیتونیم بگیم واقعا، چون حالا رتبه بندی خودش
مثل خیلی دیگه از جای دنیا،
مثل حالا فناوری نانو یه زمانی ما هیچ حرفی نداشتیم، ولی خب چون نقطه در نقطه خوبی شروع کردیم الان جزو مثلا شاید 10 تا اول باشیم تو حوزه هوش مصنوعی. هنوز حالا نظامای رتبه بندی و بحث این اونجوری شکل نگرفته، ولی خب ما هم توی نقطه شروعیم، یه فعالیت‌های خوبی انجام شده، بالاخره دوره‌های آموزشیش و روش‌های حصولش ایجاد شده، خیلی از پروژه‌های رشته‌های مختلف، حالا من تو رشته عمران مثلا تو پیشبینی زلزله دارن استفاده می‌کنن.
اتفاقا دکتر مینو کلمتون فرمودین زلزله، همین الان خواستم این سوالو بخونم، 912-6143 همینو پرسیدن که گفتن در رابطه با حوادث طبیعی مثل سیل و زلزله آیا میشه از هوش مصنوعی استفاده کرد؟
بله، حوزه زلزله خب یکی از حوزه‌هاییه که میگم تو دنیا هم روش کار شده، تو ایران هم داره کار میشه، همین الان پروژه‌های تحقیقاتی داره تعریف شده که با استفاده از آنالیز سیگنال‌هایی که از زمین دریافت می‌کنن بتونن قبل از وقوع به نوعی شده حتی 2 دقیقه قبل از وقوع پیش بینی کنن و کارهایی هم کردن و این داره استفاده میشه، ولی خب زمان میبره. یکی از چیزایی که تو پیش بینی با استفاده از هوش مصنوعی لازمه داده های زیاده، یعنی شما نیاز داره که شما، چون اصطلاحاً میشه علمش اصطلاحاً میشه یادگیری ماشین یا ماشین لرنینگ، یعنی اون ماشینه برای اینکه اون هوشه مثل ما باید یاد بگیره،
یه چیزی بچه باید بهش باشه که
آره،
یاد بده،
آره، بعد این اطلاعاتو یه عالمه اطلاعات از قبل داشته باشه که اینا رو پردازش کنه، بگیم این قبل از اینکه زلزله اومد این منحنیه این شکلی شد، یه تعداد زیادی رو یاد منو این داره بر اساس اون داده های قبلی میتونه آینده رو پیش بینی کنه. بس یکی از الزاماتش تو حوزه حالا پیش بینی خرابی هم اینه که ما بتونیم داده های مرتب و منظمی رو در اختیارش قرار بدیم که این بتونه به نوعی آموزش ببینه، میگم مثل انسان دیگه،
بله، نیاز داره که آره دقیقاً
یعنی واقعا ما اینو دیدیم، ما مثلا دیدیم خرابی رو پیش بینی کرد ولی خیلی ابتدایی پیش بینی کرد، هنوز مثلا خیلی از مسائل رو چون دانش موتور نداره، دانش های دیگه هنوز بهش آموزش نداده بودیم، مثلا ایراداتی که میگرفت ایرادات کاملی،
اما پیش بینی خود شما دکتر اینه که چشم انداز خوبی رو میتونیم ما داشته باشیم در کشور از زمون ایران در حوزه هوش.
آره الان خوبه، وقتی ببینید تو سطح مثلا رهبری مطرح میشه، تو سطح ریاست جمهوری برای ستاد میبینن، تو اساتید دانشگاه بهش ورود میکنن، این یعنی که
داره اهمیت
داده میشه. بله. و واقعا من الان دیدم اکثر مردم ما که حالا فیلتر خیلی از چیزا به ما ایرانی فیلتر معکوسه، یعنی اونا به ما نمیدن، ما و احتیاج داره که ما از ابزاره استفاده کنیم بتونیم بریم مثلا اون نرم افزاره رو استفاده کنیم، ولی خیلی ها دارن ازش استفاده میکنن. خب این فیلتر دو طرفه است دیگه، یه سایتای ایران ما فیلتر کردیم، یه سری اونا چون ما ایرانییم اجازه دسترسی بهمون
و این میطلبه که ما خودمون بشیم تولید کننده یا این ماجرا و تولید کننده علم در حوزه هوش مصنوعی. آره. مثلا یه چیزی مثل چت جی پی تی که حالا خیلی هم باش آشنایی دارن، اتفاقا تو همین فواصل داشتیم با دکتر دربارش صحبت می‌کردیم که دکتر گفتن به خاطر اینکه چت جی پی تی انحصارش در دست کشورهایی مثل آمریکا و اروپا است، بعضی از قابلیت‌ها و برخی از توانمندی‌هاش رو در اختیار کشورهایی مثل ایران نمیگذارن و این میطلبه که ما خودمون، و این اتفاق هم قطعا میفته دکتر، که ما روزی برسه چیزی مشابه چت جی پی تی و حتی بهتر از اون رو داخلی سازی کرده باشیم و در کشورمون استفاده بکنیم.
اگه واقعا بخوایم خب شدنیه تو این حوزه، تو خیلی از حوزه ها میگن حوزه های نظامی، حوزه های صنعتی و غیره الزامه و خیلی جالبه بدونین هزینه هامونو کم میکنه. یعنی شما با یه محاسبه ساده ببینید خیلی ما مثلا تو همین بحث معدن بحثش این بود که چرا شما سنسور نشین، میگفتن هزینه داره، یا تو حوزه خودرویی میگن که زیانده. ولی خب نگاه میکنیم بیشتر این بحثه اینه که یه سری نیروهای انسانی داریم که عملا با وجود هوش مصنوعی اینها شغلشون کاذب میشه و حذف میشن. آها. و اون خیلی تو همین خودروسازی هامون داریم میبینیم، تو خیلی جای دیگه از دفتردار بگیر تا مشاور تا برنامه ریز تا خیلی از حوزه‌های دیگه که اینا میتونن عملا جای انسان رو تو این حوزه به راحتی
و اون حتی اون سازمان رو هم میتونه چابکتر
چابک میکنه و هزینه هاشو کم میکنه و خیلی
پایین میاره.
آره و این انسان ها میتونن تو حوزه هایی که خلاقیت داره جاش استفاده
اونجا
بشن،
اونجا استفاده بشن.
آره به جای اینکه توی حوزه هایی که واقعا میگم خود من الان تو خیلی از حوزه ها دارم کمک میگیرم از هوش مصنوعی و خیلی دقیق تر از یه دستیار انسانی به من کمک میکنه.
درسته و... دکتر جان این بحث تو اینجا داشته باشیم، یه بخشی داریم راجع به جشنواره صدرا، ادامه صحبت رو در حوزه جایگزینی انسان به هوش مصنوعی و برعکس این داستانا برمیگردیم با دکتر پیگیری میکنه.
بعد نیست که به جشنواره صدرا که یک رویداد کارآفرینی هست بپردازیم و با این رویداد هم آشنا بشیم.
دانشجو در مسیر تحصیلش متوجه میشه که اگر به شکل صحیحی درسش رو بخونه، مطالعات خودش رو داشته باشه، میتونه بازار کار آینده رو برای خودش اختصاص بده. در این رویداد صدرا که ما در خدمتتون هستیم 100 شرکت با حدود 1000 فرصت شغلی حاضر شدن در این نمایشگاه و در این رویداد.
رویداد صدرا رویدادیه که به دانشجویان کمک میکنه. شرکت هایی که دارای فرصت اشتغالزایی و فرصت شغلی هستن آشنا بشن و همچنین میتونن توانمندی هاشون رو در این نمایشگاه به معرض نمایش بذارن.
حرکت خیلی مثبتیه که بچه‌ها بتونن هم اینجا با شرکت‌ها با پتانسیل‌های استان آشنا بشن و پس از اون بتونن وارد بازار کار بشن، به هر حال اعتماد به نفسی برای کار کردن پیدا بکنن.
ما در کنار تحصیلمون بتونیم صنعت از نزدیک ببینیم و باهاش ارتباط برقرار کنیم و تجاربی که کسب کنیم که در آینده میتونه راحت‌تر به بازار کار ورود کنیم.
پارسال توی صدرای دو اومدم اینجا و شماره تلفنم رو دادم، صحبت کردم و بعد دعوت مصاحبه شدم و منو سال پیش بعد از مصاحبه به عنوان کارآموز گرفتن و بعد از 6 ماه شدم کارمند اونجا.
تا حالا یک دور از این نمایشگاه برگزار شده و در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی دوره دوم این نمایشگاه از 15 تا 18 مهر برگزار شد و بناست که دوره سوم اون هم سال آینده در بازگشایی دانشگاه ها برگزار بشه.
علت حضور تو نمایشگاه هم ارتباط تنگاتنگ با دانشگاه و با دانشجو و محیط علمی.
این یه بازی برد برده، هم ما که صنعت هستیم از علم دانشجو استفاده میکنیم، هم دانشجو راهش و آیندهش و شغلش رو پیدا میکنه از این طریق.
ببینید دانشجو الان وقتی که وارد کارخونه میشه میتونه که تست کنه کارخونه را، به طور موقت میاد و بعدن میتونه به عنوان یک پایگاه کاری برای خودش به طور دائم انتخاب کنه.
در پایان هم باید بگیم که توجه دانشگاه و مراکز آموزش عالی به اشتغالزایی دانشجویان و فارغ التحصیلان بسیار مهمه و بعد در این باره این نمایشگاه رو مصداق قرار داد.
دقیقه پایانی برنامه کوی دانشگاه رادیو تهران رو میشنوید. درباره هوش مصنوعی امشب سعی کردیم که تا جایی که میتونیم بهتون اطلاعات بدیم و مهمان عزیزی هم داشتیم از نخبه های خوب و دوست داشتنی کشورمون، جوان، پویا، فعال و درجه یک دکتر محمدعلی احترام، استاد دانشکده مکانیک و انرژی دانشگاه شهید بهشتی، امشب همراهمون بودن. دکتر از کاری که خودتون کردید در حوزه حمل و نقل ریلی گفتیم، از نحوه ورود جوانان به این حوزه گفتیم، جشنواره صدرا هم که بخشش رو با همدیگه شنیدیم اتفاق بسیار خوبی، یکی از بسترهای مناسب هست واسه این که دانشجو بتونن خودشون رو محک بزنن در این حوزه. و یه ذره بپردازیم به حواشی هوش مصنوعی. دکتر ترس این رو دارین که یه روزی برسه هوش مصنوعی جای خود شما رو هم بگیره؟
این نکته خوبی اشاره کردین. ممکنه یه روز این به عنوان استاد دانشگاه هم
بیاد و درس بده.
آره کم کمی الان هست.
رو غیبت هم حساس و چهار جلسه به بالا هم حذف میکنه.
واقعیتش حالا میگم اخیراً هم الان اخبار رو مرور کنین، حالا یکی از شرکت‌های بزرگی که تو دنیا داره توی برندهای معروف، حالا مثلا برام تو دنیا داره توی این حوزه های ماشین های خودران و اینها کار میکنه، از ربات های هوشمندش رو نمایی کرد که دیگه شبیه انسانن و به نوعی میان و فعالیت های عمومی و به عنوان دستیاری که این ترکیب شده با مکانیک، این رباتی که هم هوش مصنوعی روشه، هم یاد میگیره، هم میاد تو خونه شما.
یعنی قطعا یه روزی میرسه ما بگیم آقا برو دو تا نون بگیر بیار به صفحه بربری وایسته.
دیروز یا پیروز بود رونمایی کرد،
میره نونم میگیره
آقا ایلان ماسک، از
آها آقا ایلان ماسک
از این رباتاش، بعدش هم نشست توی ماشین بدون راننده و حرکت کرد، یه تاکسی بدون راننده، نه خود رانا، یک فرمون داشته باشه
کلا بدون راننده،
یعنی جای شاگرد بدون چیزی.
و جالبه به نظرتون دکتر، یا اون نمیدونم میشه گفت روح زندگی یه سری از خوشمزگی های زندگی رو از بین نمیبره، یا اینکه نه باحاله؟
ببین این اتفاق تو حالا خیلی از فیلم های علمی تخیلی هم بهش پرداخته شده که یه روزی هوش مصنوعی میاد جای آدم و حتی علیه آدم ها انقلاب کنه مثلا.
بله.
و بگه من موجود بهتری هم مثلا تو این دنیا، و این خیلی از فیلمایی که مثلا ساختن تو این حوزه هست، تلویزیون خودمون هم پخش کرده.
بله.
و یه چالش فلسفیه، ولی واقعیتش اینه که خیلی از فناوری‌ها بوده، مثلا فرض کن سی دی دی وی دی و اینها، ما بعد از یه مدت همه حذف شد، خب کارگراش هم بیکار شدن، یا فیلمای عکاسی اگه یادتون باشه بود یه دوره‌ای، خب کارخونه‌های معروفی بودن همه عملا برشکست شدن و حذف شدن.
درسته.
و فناوری اشتراب ناپذیره، ما باید خودمون رو باش تطبیق بدیم،
سعی کنیم چارچوب واسش تعریف کنیم.
چارچوب تعریف کنیم. نکته ای هست که انسان ها واقعیتش وقتی مثلا هوش مصنوعی هم میاد، جای مشاورا رو ممکنه بگیره، جای یه جاهایی توی حوزه هایی، جای کار، جای کارهایی که مثلا کارگری با ربات،
این که یه سری مشاغل رو حذف میکنه رو کاریش نمیشه کرد. خب باید سعی کنیم چارچوب و قانونمندش کنیم. و دکتر دیگه ثانیه‌های پایانی برنامه هست، به عنوان کسی که فعال هست در حوزه هوش مصنوعی و از نخبه های کشور عزیزمون ایران هست و خیلی دقیق دارید کار میکنید در این حوزه، حرف آخرتون و حرف دلتون در حوزه هوش مصنوعی واسه اینکه ایران رو ما تا چند سال آینده در رتبه یک جهان حتی با همین صراحت و در رتبه یک دنیا ببینیم در حوزه هوش مصنوعی چی کار باید کرد؟
ببینم به نظر من بیشترش به خود سیاست گذاریمون برمیگرده، توی مجلس، توی
نهایت دکتر یک دقیقه وقت.
آره. و واقعیتش به نظر من همون کاری که توی نانو انجام شد تو حوزه حمایت‌های مالی، تو حوزه آموزش، هم مثلا این برنامه‌ای که شما الان دارین تو این ساعت شب هم پخش میکنین، اول خب یه طرف آشنایی مردمه، یه طرفش هم اینه که اعتبارات به این حوزه داده بشه، سرمایه گذاری انجام شد. ببین ما توی حوزه خب عقب بودیم، مثلا خودرو، خب دنیا که خودرو، ما هنجا تو ایران سوار اسب میشدیم، تو اروپا سوار خودرو میشدن، ولی تو حوزه هایی مثل نانو، هوش مصنوعی و غیره خب فرصت داریم که الان خب اولش استارت خورده و بهتر، و واقعا به نظر من انرژی و منابع مالی اگر بذاریم قطعا برداشت خواهیم کرد با چند برابر سود تو این حوزه، و امیدوارم که مسئولین ما نمایشی کار نکنن، بیان سرمایه گذاری بکنن، حمایت بکنن به صورت ویژه از
ایشالله
فعالان این حوزه، چه تو حوزه آموزش، تو حوزه بهره‌برداری صنعتی، که ایشالله ما تو یک 10 سال آینده جزء کشورهایی باشیم که تو این حوزه حرف برای گفت. ما تو حوزه نرم افزار واقعا بچه قوی داریم، باهوشیم، تو دنیا هم مطرحیم، هم هکرهای خوب داریم، هم برنامه نویسای خوب داریم و تو ادعا داریم تو این حوزه.
قطعا که دکتر این اتفاق میفته با وجود نخبه های درجه ای که مثل شما که خیلی دقیق و همگام با دنیا دارن کار میکنن در حوزه هوش مصنوعی، مثل حوزه نانو که الان خوش درخشیدیم در دنیا، در حوزه هوش مصنوعی هم ان شاء الله که همین اتفاق میفته، منتها همراهی دو طرف رو میخواد، هم نخبگان و مردم و هم مسئولان و سیاستگزاران. شما شنونده کوی دانشگاه رادیو تهران بودید. دکتر با شما خدافظی میکنم، شب خوبی رو واسهتون آرزو میکنم و امیدوارم که همیشه عالی باشید. همراهان خوب رادیو تهران، شب خوش، تا فردا ساعت 22 خداحافظ. موج
به موج و صف به صف، کرانه در کرانه ها، جاری و ساری و وفی، نام تو در ترانه ها. از این سر خلیج فارس تا به سواحل خزر، نام تو خونه این لگست، قرمز و گرم و شعل